در این زمینه خیلی ارزشمنده. نشستن نقشه کشیدن برای تهران، برای شهرهای بزرگ، برای شهرهای کوچک، نشستن نقشه کشیدن، برنامه ریزی کردن این کارا رو. حالا ظاهر قضیه این است که مثلا یه مش جوان یا نوجوان تو میدانن، خب این جوان و نوجوان بچه های خود ما هن. ما با اینا بحثی نداریم، اینا هیجان احساسات یه قدری بیدقتی در فهم مسائل اینجوری میاد. نه، اونایی که دارن میگردونن قضایا رو بستر اوناست. اونا کسانی بودن، کسانی هستن که با نقشه وارد میدان شدن. اینی که عرض میکنم اینو باید همه در نظر بگیرن. طرف نقشه داره، هم مسئولین ما باید در نظر بگیرن. خوشبختانه اطلاعاتی های ما توجه دارن، مسئولین سیاسیمون، مسئولین اقتصادیمون، مسئولین گوناگونمون باید بدونن که طرف با نقشه وارد میدان شده. هم آهاد مردم بدونن، هم شما جوونا بدونید اینها با برنامه وارد میدان شدن. برنامه هم اینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن، کار بونن که ملت ایران عقیدش بشه عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال اینا. نقشه اینه، مقصود اینه. البته ملت ایران زد تو دهنشون، بعد از این هم خواهد زد تو دهنشون. اون کسانی که طراحی کردند و در میدان عمل با نیت و با نقشه و با فهم وارد شدند، این خیلی مهمه برای ما. اینا مرتبط بودن با دستگاه خارجی، خب، و جنایت کردن. شما ببینید این قضیه شاه چراغ شیراز، این چه جنایت بزرگی بود. اون پسر بچه پایه دوم یا پایه ششم یا پایه دهم، اینا چه گناهی کرده بودن؟ اون طفلک 6 ساله‌ای که پدر و مادر و برادرش رو از دست داده، این کوه سنگین غم رو چرا بر دوش او هم بار کردم؟ چرا؟ بچه چه کار کنه با این غم بزرگ غیر قابل تحمل؟ جنایت‌های بزرگی است اینا. اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این باید فکر کرد اینا کیان؟ این بچه های ما که نیستن، این جوانای ما که نیستن. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟ چرا این کسانی که مدعی حقوق بشرن اینا رو محکوم نکردن؟ چرا قضیه شیراز رو چرا محکوم نکردن؟ چرا یه قضیه خلاف واقع رو، یک حادثه دروغین رو توی سکوهای اطلاعاتیشون در اینترنت هزاران بار تکرار میکنن، اما اسم آرشام رو توی اینترنت ممنوع میکنن که نیاد تو سکوی اینترنتی؟ چرا؟ اینا طرفدار حقوق بشرن. اینا رو بشناسیم، اینا رو بشناسیم. البته ما یقه اینا رو رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی به حساب این جنایتکارا خواهد رسید حتما. هرکس ثابت بشه که همکاری داشته با این جنایت ها، در این جنایت ها دستی داشته، مجازات خواهد شد انشاءالله بدون تردید. خب حالا با شما جوان ها من یه چند کلمه عرض کنم. اولا نوجوان امروز برخلاف نوجوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقله، یه عنصر خردمنده. زمان ما اینجوری نبود. من به شما عرض میکنم، من خودم رو میگم، اتفاق میگم قضیه 28 برداد وقتی اتفاق افتاد ما به سن بعضی از شماها 14-15 سالمون بود مثلا، فرض کنید یه شبهی از قضايا جلو چشمون بود. دقت کنیم کیان چیان، این طرف کیه، اون طرف کیه، هدف چیه، چرا میکنن اینا، اینا رو ملتفت نبودیم. نوجوان امروزی اینجوری نیست. نوجوان امروزی فکر میکنه، تحلیل میکنه، تحلیل رو درست میفهمه، نکاتی به نظرش میرسه. جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمی است، این خیلی قابل توجهه. حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. این عرض بکنم، این خاصیت انقلاب اسلام. اگر چنانچه انقلاب اسلامی نبود، جوان های ما، نه حالا نوجوان ها و بر بچه ها، نه حتی جوان ها، جوان های دهه بیستی مثلا، 20 ساله تا 21 ساله، انقدر سرگرم بیهوده کاری ها و شهوترانی ها بودن که اصلا یادشون نمی آمد که به مسائل اساسی کشور فکر کنن. اون روز اینجوری بود. بنده اینجا می آمدم توی خیابان، یه نقطه بود کاخ جوانان پشت پارک شهر اون روز و امروز، کاخ جوانان. اوائل شب بود، یه عده جوان ریخته بودن تو خیابان، از اونجا جلسه بوده، مهمانی بوده. مثل منی که طلبه بودم داشتم میرفتم، گیج میشد از دیدن ریخت این جوانها و شکل این جوانها و کارهایی که این جوانها تو خیابون میکردن. خب این جوان با این خصوصیات حال و حوصله اینو داره که به مسائل سیاست کشور و آینده کشور و تعهد و مسئولیت اینها فکر کنه؟ انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز، روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. خب حالا این یک حقیقتی است. این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم، دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمیمونه دشمن. دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خونسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر اینه. این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه، محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، محتوا رو قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، در انتقال بدید به ذهن جوان ها. دشمن مشغول این کار. خیلی ممنون، خیلی ممنون. حالا فعلا تو جلسه گوش کنین، بعدم برین واقعا براش برنامه ریزی کنین. واقعا از شما جوونا من انتظارم اینه. حالا میگم، بازم عرض میکنم، حالا یه قدی هم وقت داره میگذره، اما فرصت خوبیست با شما یه قدی حرف بزنیم. خب پس بنابراین دشمن هم داره برنامه ریزی میکنه. مسئولین گفتم باید احساس مسئولیت کنن، بدونن که چرا دشمن رو فلان کلمه، رو فلان اسم حساسه و میبنده اون رو، و چرا این همه حجم دروغ رو توی فضای مجازی منتشر میکنه، و علاج کنن، مقابله کنن. این مسئولین، خود شما جوان ها هم وظیفه دارید، خود شما هم باید احساس مسئولیت کنید، هم بایستی احساس مسئولیت کنید برای اینکه بتونید تشخیص بدید حقیقت رو از دروغ. باید بشه تشخیص. به نظر من میشه، اینجور نیست که نشه. یه چیزایی رو به حجم زیاد با تکرار زیاد میخوان تو ذهن ها فرو کنن، اما میشه فهمید که این خلاف واقع هست یا نیست. پس تشخیص حرف درست از دروغ و تحریف. ثانیاً مراقب کسانی باشید که همصدایی میکنن، ارشادشون کنید. نمیگم دعوا کنید، ارشاد کنید، تفهیم کنید. کسانی هستن با دشمن همصدایی میکنن، نه اینکه عمدن. بعضیا نمیفهمن، غافلند. میبینه انسان، میشناسه افرادی رو تو فضای مجازی یه چیزایی میگن، میمیزن تو روزنامه ها، معاند نیستن، بد میفهمن. اینا رو باید ارشاد کرد. بهترین کسانی که بتوانن ارشاد کنن خود شما جوان ها هستید. برشون بنویسید، بهشون بگید، بهشون پیام بدید، تفهیم کنید، استدلال کنید تو اجتماعاتتون. البته میدانیم که برخورد با این مسائل باید برنامه ریزی باشه. این اتفاقات این چند هفته صرفا یه اغتشاش خیابانی نبود، این برنامه های خیلی عمیق‌تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد، جنگ ترکیبی. اینا بنده از رو اطلاع عرض میکنم به شما. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون را وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون رو، دستگاه‌های رسانه‌ایشون رو. ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه های گذشتهشون رو. خب اینا در ایران تجربه دارن دیگه، سال 78 تجربه دارن، 88 تجربه دارن، سالهای بعدی تجربه دارن، شکست خوردن اونجاها، از اون تجربه ها استفاده میکنن. اینا رو هم آوردن ازش تو میدان آوردن، از اون تجربه ها. در کشورهای دیگه هم این کارا رو کردن، یه ضربه های خوردن، یه موفقیت هایی پیدا کردن، از اون تجربه ها هم استفاده میکنن. همه این ظرفیت ها رو دشمن وارد میدان کرد تو این چند هفته، برای اینکه بتوانه بر ملت ایران فائق بیاد. عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد، به معنای واقعی کلمه ناکامشون کرد ملت ایران. خب این حالا یه توقع، اظهار توقعی از شما جوانان عزیز و همه جوانانی که این صحبت رو بعدن خواهند شنید، لکن توقع دیگه هم من دارم. ببینید، من در یکی دو تا سخنرانی قبلی گفتم که علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه، نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. نقش ما ایرانی ها، جایگاه ما ایرانی ها در این نظم جدید چیه؟ یه سوال مهمه. یه نظم جدیدی، حالا این نظم جدیدی که من عرض میکنم چیه؟ این نظم جدیدی که میشه در میگیم نظم کنونی تغییر پیدا خواهد به نظم جدید، نمیشه دقیق گفت، نمیشه به دقت گفتش که نظم این چنینی نیست، اما میشه یه خطوطی رو ترسیم کرد. یه خطوط اساسی هست که این نظم جدید مطمئنن این خطوط اساسی درش هست. اولش عبارت است از انزوای آمریکا. در نظم جدید جهانی آمریکا منزوی خواهد بود، برخلاف اونی که ده 20 سال پیش بوش پدر گفت امروز تنها قدرت مسلط دنیا آمریکاست. بعد از قضیه حمله عراق به کویت و ورود آمریکایی ها و متلاشی کردن حمله عراقی ها، با غرور تمام گفتش که امروز همه کاره دنیا آمریکاست به این مضمون. این نظم جدیدی که من میگم، نه، آمریکا دیگه در اونجا جایگاه مهمی نداره، منزوی است. اینی که شما میبینید آمریکا، بله همینجور خواهد شد، مرگ بر آمریکا خواهد شد. ضمناً بعضیا میگن مرگ بر آمریکا رو میگیر، آمریکایی‌ها با شما دشمنی میکنن. من میگم نه، در اون روزی که آمریکایی‌ها دشمنی رو شروع کردن، یعنی در 28 مرداد، هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت. تو ایران هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت، اما اونا ضربه خودشون رو زدن. ضربه اونا ناشی از مرگ بر آمریکا نیست. بعد که ضربه زدن، در 16 آذر همون سال دانشجوها در دانشگاه تهران گفتن مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا یادگار 16 آذر، از اون وقت گفته شد مرگ بر آمریکا. قبلش آمریکایی‌ها ضربه رو زده بودن. خب پس یکی این، آمریکا دست و پاش از تو جهان مجبور میشه جمع کنه. الان آمریکایی‌ها در بسیاری از مناطق دنیا پایگاه دارن، در منطقه ما، در اروپا، در آسیا پایگاه‌های نظامی با جمعیت‌های زیاد، پولش هم از خود اون کشور بیچاره‌ای که در اونجا پایگاه هست میگیرن، هزینه‌هاش رو او باید تأمین کنه، آمریکا بخورند و آقایی کنند، این دیگه تمام میشه. دست و پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد شد. این اون خط اصلی اول از خطوط اساسی نظم جدید آینده جهان. خط اساسی دوم، انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. امروز قدرت‌های غربی هم اقتدار سیاسی دارن، هم اقتدار علمی دارن، هم اقتدار فرهنگی دارن، هم اقتدار اقتصادی دارن، یعنی خیلی چیزا دارن. البته تعبیر درست‌ترش اینه که بگیم داشتن، دارن یواش یواش از دست میدن، ولی خب داشتن دیگه، سالها، دو قرن، دو سه قرن غربی‌ها اینجوری عمل کردن. در این نظم جدید این حالت از غرب منتقل خواهد شد به آسیا. آسیا خواهد شد مرکز دانش، مرکز اقتصاد، مرکز قدرت سیاسی، مرکز قدرت نظامی. ما تو آسیایی. خب این هم نقطه بعدی. نقطه سوم، اون خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یافت که مبتکرش جمهوری اسلامی است. فکر مقاومت در مقابل زورگویی، چون اروپایی ها از وقتی که انقلاب صنعتی شد و جلو افتادن و استعمار رو شروع کردن، مردم دنیا رو و کشورهای دنیا رو عادت دادن به اینکه سلطه پذیری و سلطه جویی دو حسه متقابل حتمی دنیاست. این دنیا تقسیم میشه به گروه های دولت های سلطه‌گر و قدرت ها و دولت های کشورهای سلطه پذیر. این بوده، این نظام سلطه چند قرن ادامه پیدا کرده. همه قبول داشتن که بایستی سلطه قدرت‌های غربی رو قبول کنن، حتی فرهنگ اونا رو قبول کنن، حتی نامگذاری اونا رو قبول کنن. ببینید، من اینجا تو پرانتز بگم اینو، یه وقتی من گفتم منطقه ما رو میگن خاورمیانه. خاورمیانه یعنی چه؟ خاورمیانه یعنی اصل دنیا، مثل همون داستان مولا نصرالدین که بودن مرکز دنیا کجاست، گفت همین جایی که میخدبیره خرمنه، اینجا مرکز دنیاست. مرکز دنیا اروپاست. هر منطقه‌ای که از اروپا دوره، منطقه خاور دور اسمشه، چون دور از اروپاست. هر کدوم نزدیکه، مثل بعضی کشورهای شمال آفریقا، این خاور نزدیکه. هر کدوم میانه اینهاست، خاور میانه است. یعنی ملاک و اصل و اساس در نامگذاری کشورها هم عبارت است از اروپا. غربی ها اینقدر برای خودشون حق قائل بودن. اینه که بنده اصرار دارم نگم خاورمیانه، میگم غرب آسیا. غرب آسیا است دیگه. چرا میگیم خاورمیانه؟ این روحیه مقاومت در مقابل زورگویی و قدرت طلبی و سلطه طلبی قدرت های سلطه‌گر، این روحیه رو جمهوری اسلامی به وجود آورد. اول کسی که در دنیا گفت نه شرقی و نه غربی، امام بزرگوار ما بود. نه شرقی و نه غربی. اون روز قدرت های دنیا، قدرت دنیا تقسیم شده بود بین آمریکا و شوروی. ایشون فرمود نه این نه اون. همه کشورهای دنیا مجبور بودن یا متصل به این باشن یا متصل به اون باشن. ناچار میدونستن خودشون رو. ایشون گفتش که نه این نه. این روحیه، این منطق، این حرف قرص و محکم رواج پیدا کرده. امروز تو منطقه ما خیلی هستن که خودشون رو وابسته به جبهه مقاومت میدونن، اهل مقاومتن، معتقده به مقاومتن و مقاومت هم میکنن و در موارد بسیاری نتیجه هم میگیرن، مثل همین نتیجهی که لبنانی ها به برکت حزب الله گرفتن در قضیه تقسیم خطوط گازی. حالا اجازه بدید ما عرایزمون رو بکنیم. خب پس برابر این من سه تا از خطوط اساسی رو گفتم: انزوای آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش جبهه مقاومت و منطق مقاومت. این سه تا. البته چیزای دیگه ای هم میشود گفت، در ذهن منم هست، حالا مسائل اساسی در این هاست. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزیست که باید شما فکر کنید روش. این اون چیزیست که باید شما خودتون رو براش آماده کنید. خب این اون چیزیه که جوان ایرانی میتوانه انجام بده. ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته ای داشته باشیم. میتوانیم. چرا؟ برای خاطر که یه خصوصیات برجسته ای کشور ما داره که خیلی از کشورهای دیگه نداره. اولا نیروی انسانی. ما نیروی انسانی بسیار خوبی داریم. یعنی هوش و استعداد جوان ایرانی از متوسط هوش و استعداد دنیا بالاتره. این هست. ما امروز داریم برکات هوش و استعداد جوان متولد دهه 60 و 70 رو جلوش خودمون میبینیم. الان جوانایی که این کسایی که امروز دارن تو بخشای علمی گوناگون، بخشای فناوری گوناگون دارن نوآوری میکنند، تازه سازی دارن میکنند در قضای در بخشای مختلف علمی، در بعضی از بخشا کشور رو در جزو 4 تا 5 تا کشور اول دنیا قرار میدن. اینا همون متولدین دهه 60 و دهه 70 و اینا امروز به ثمر رسیدن. متولدین دهه 80 که شماها باشید اغلبتون و دهه 90 هم انشالله ملت ایران برکات اینا رو هم در آینده خواهد. اینا خب حالا البته مزاحمت هایی هم وجود خواهد داشت، مشکلاتی هم وجود داره که اینها میتوانه مانع بشه. خب پس برای اولین امتیاز ما امتیاز نیروی انسانی است. بعد امتیاز دوم نیروهای طبیعت کشور. ما منابعی داریم در کشور، تنوع منابع در کشور ما جزو کم نظیرترین تنوع ها در دنیاست. منابع طبیعی کشور ما، من یه وقتی اینجا تو همین حسینیه توی سخنرانی، الان آمارش یادم نیست، اون روز مطالعه کرده بودم یادم بود، گفتم که ما در این چند تا فلز اساسی لازم برای صنعت ما خودمون 1% جمعیت دنیا هستیم، 1%. اما این چند تا فلز 4%، 5% موجودی دنیاست در کشور ما. یعنی ما بیشتر از اندازه ملت خودمون منابع طبیعیمون سرشارن. حالا من فلزا رو گفتم، گیاهان هم همینجورن، گیاهان دارویی هم همینجورن، معادن هم همینجورن. از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. رو معادن بنده چقدر تکیه کردم در دولت‌های مختلف، متأسفانه خب